سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. باراک اوباما میگوید نبرد بازپسگیری موسل چالش برانگیز خواهد بود. آتش بس در سوریه پایان یافت. کاروان کمک‌ها به حلب بمباران شد. و نزار زکا شهروند لبنانی زندانی در ایران به 10 سال زندان محکوم شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نخست وزیر عراق گفت نبرد بازپسگیری موسل از گروه حکومت اسلامی نبردی چالش برانگیز خواهد بود. به گزارش رویترز، باراک اوباما شامگاه دوشنبه پس از دیدار با حیدر عبادی نخست وزیر عراق در نیویورک گفت موسل شهر بزرگی است و داعش توانسته در این شهر عمیقا نفوذ کند. آقای اوباما گفت از کنگره آمریکا و همچنین جامعه بین المللی خواهد خواست تا به عراق در بازسازی سریع موسل پس از آزادی این شهر کمک کنند. موسل دومین شهر بزرگ عراق محسوب می شود و از تابستان سال 2014 به تصرف گروه حکومت اسلامی داعش درآمده است. حیدر عبادی نخست وزیر عراق هم از آغاز عملیات آزادسازی موسل در اواخر اکتبر مهر ماه خبر داد. ساعتی پس از پایان آتش‌بس یک هفته‌ای در سوریه به کاروان کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل در نزدیک شهر بحران‌زده حلب حمله هوایی شد. روز دوشنبه یک سخنگوی سازمان ملل به خبرنگار رویترز گفت دست کم به 18 کامیون از 31 خودروی حامل کمک‌های انسان دوستانه در نزدیکی حلب حمله شده است. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه نیز که مقر آن در لندن است خبر داده که از زمان پایان یافتن آتش بس دست کم 35 حمله هوایی به حلب و اطراف آن انجام شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید نزار زکا شهروند لبنانی زندانی در ایران به جرم جاسوسی به 10 سال حبس و پرداخت 4,200,000 دلار جریمه محکوم شده است. این خبرگزاری به نقل از دوستان و حامیان آقای زکا این خبر را منتشر کرده و گفته است که یکی از شعب دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی این حکم را صادر کرده است. نزار زکا شهروند لبنانی که اقامت دائم آمریکا را نیز دارد آبان ماه سال 1394 بازداشت شد. آقای زکا در جریان سفری به دعوت دولت ایران و برای حضور در یک کنفرانس مرتبط با فناوری اطلاعات به تهران رفته بود. برخی رسانه‌های ایران نزار زکا را به جاسوسی و ارتباط با دولت آمریکا متهم کرده بودند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ادامه سفرش به کوبا با فیدل کاسترو رهبر انقلاب این کشور دیدار کرد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که آقای روحانی در این دیدار ایران و کوبا را نماد مقاومت در برابر شدیدترین تحریم‌ها دانسته است. فیدل کاسترو که 90 سال سن دارد رهبری انقلاب سال 1959 کوبا را بر عهده داشت و به مدت 32 سال رئیس جمهوری این کشور بود. حسن روحانی پیش از دیدار با فیدل کاسترو با راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا نیز دیدار کرده بود. آقای روحانی پس از کوبا برای حضور در 71مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک می رود. خبرگزاری فارس میگوید آیت الله خامنه ای محمود احمدی نژاد را از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده منع کرده است. مهدی فضائلی مدیر عامل پیشین خبرگزاری فارس با درج یادداشتی در این خبرگزاری نوشته که آیت الله خامنه ای در دیدار با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین نظر مخالف خود را به او اعلام کرده است. آقای خامنه ای سال 1388 و پس از اعلام نتایج انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری که به پیروزی محمود احمدی نژاد و اعتراض گسترده مردم در تهران و چند شهر دیگر ایران انجامید اعلام کرد که نظرش به دیدگاه‌های محمود احمدی نژاد نزدیک بوده است. برای اطلاع بیشتر از خبرها میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com و از طریق ایمیل info@radiofarda.com با ما در ارتباط باشید. سپاسگزار از همراهی شما.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته مجدداً به موضوع لایحه تغییر قانون کار اختصاص دارد که در پی انتقادهای شدید تشکل‌های کارگری، معاون وزیر کار از آمادگی این وزارتخانه برای بازپسگیری این لایحه خبر داده است. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. بیش از 300 تن از کارگران کارخانه روغن نباتی گلناز با تجمع در محل ورودی کارخانه خواستار دریافت 4 ماه حقوق موقتی خود شدند و با قرار دادن خودروهای خود درهای کارخانه را بستند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از اعضای شورای کارگری کارخانه روغن نباتی گلناز گفت کارگران در 3 ماه گذشته چند بار تجمع کردند اما کسی به گفته او پاسخگو نبوده است. همچنین به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، کارگران تجمع کننده گفتند که حدود 1000 تن از کارگران این کارخانه در معرض اخراج قرار دارند. حدود 600 تن از کارگران کارخانه پولیاکریل اصفهان در اعتراض به 5 تا 6 ماه موقت مزدی و نیز تعطیلی واحدهای زیرمجموعه این کارخانه در مقابل ساختمان استانداری اصفهان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این گروه از کارگران به نمایندگی از 2000 کارگر پولیاکریل اصفهان دست به این تجمع زدند. پیش از این علی مستاجران، مدیرعامل شرکت پولیاکریل اصفهان گفته بود دقیقاً مشخص نیست موقت کارگران چه زمانی پرداخت می شود و آنان باید صبوری پیشه کنند تا مشکلات حل و پولیاکریل احیا شود. به نوشته ایلنا، نمایندگان کارگران پولیاکریل در تیر ماه در اعتراض به مشکلات کارگران این واحد نوشته بودند ریشه تمام این مشکلات به خصوصی سازی خارج از ضابطه این کارخانه باز می گردد. خبرگزاری ایسنا در گزارشی از کارگاه‌های فرش‌بافی تبریز به نقل از یکی از بافندگان فرش نوشت کارگران قالی‌باف امنیت شغلی ندارند و هر لحظه ممکن است به دلیل نبود مشتری کار خود را از دست بدهند. این کارگر قالی‌باف با اشاره به اینکه بسیاری از قالی‌بافان با سابقه 30 سال کار هنوز بیمه نیستند گفت همه کارگاه‌های فرش‌بافی در تبریز به گفته او به نحوی برده‌داری می‌کنند. این در حالی است که جعفر مؤذن رئیس اداره فرش تبریز با اشاره به اینکه 300 هزار بافنده در استان آذربایجان شرقی کار می‌کنند گفت که همه بافندگان بیمه هستند. گروهی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به افزایش اجاره بهای منازل کوی سازمانی در محوطه این واحد تجمع کردند. خبرگزاری اینا به نقل از کارگران این واحد تولیدی نوشت که پیش از این هر یک از کارگران ساکن منازل مسکونی شرکت نیشکر هفت‌تپه اجاره بهای حدود 185 هزار تومان به مدیریت مجتمع پرداخت می‌کردند، اما کارفرمای خصوصی کارخانه با صدور بخشنامه جدید اجاره بهای هر یک از منازل مسکونی کارگران را بر اساس کیفیت منازل به 350 هزار تا 650 هزار تومان افزایش داده است. بر پایه این اطلاعات، مدیریت این شرکت خصوصی تأکید کرده است که 600 کارگر ساکن کوی سازمانی باید ماه به اول تفاوت اجاره 6 ماه گذشته خود را نیز بپردازند و کارگرانی که توانایی پرداخت اجاره منازل خود را بر اساس بخشنامه جدید ندارند، باید منازلشان را تا پایان شهریور ماه تخلیه کنند و تحویل بدهند. یک کارگر کارگاه نیک الیاف دیواندره پس از 7 ماه از اخراجش با مصرف قرص برنج خودکشی کرد. به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، این کارگر 45 ساله که در این مدت با مشکلات مالی مواجه بود، 4 فرزند داشت که 2 تن از آنان فلج مادرزادی هستند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
با ادامه اعتراض‌های گسترده به لایحه دولت حسن روحانی برای تغییر قانون کار، حسن 17 تن معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمادگی برای پس گرفتن لایحه از کمیسیون اجتماعی مجلس و بررسی مجدد آن خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، شماری از انتقادها متوجه این موضوع بود که دولت برخلاف اصل سه‌جانبه‌گرایی از نظرات تشکل‌های کارگری و حتی کارفرمایی استفاده نکرده است. شماری از تشکل‌های مستقل کارگری نیز تغییر قانون کار را به زیان کارگران دانستند و سیاست دولت حسن روحانی را به سود سرمایه‌داران توصیف کردند. این در حالی است که طرفداران تغییر قانون کار می‌گویند این اقدام به سود برطرف شدن موانع تولید، جلب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال خواهد بود. در این حال حسن افدهتن اعلام کرد که به نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس گفته شده است در صورت نیاز در جریان بررسی لایحه از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای حضور در کمیسیون دعوت شود یا این لایحه را به دولت ارجاع دهند. معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود در صورت تصویب شورای عالی کار لایحه‌ای به گفته او اصلاح قانون کار از مجلس پس گرفته می شود تا پس از اصلاحات لازم دوباره به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال شود. این سخنان در شرایطی ابراز شده است که علی خدایی عضو شورای عالی کار در مصاحبه با رادیو گفتگو وابسته به رادیوی دولتی ایران از سیاست دولت روحانی انتقاد کرد.
اتفاقی که افتاده این هستش که این لایحه به صورت کاملا یکجانبه در دولت گذشته نوشته شده و دولت فعلی هم هیچ تلاشی برای اینکه این نقیصه رو برطرف بکنه نداشته و عین همون لایحه رو مجددا به مجلس
ارسال. علی خدایی در این گفتگو به موضوع دیگری نیز اشاره کرد.
در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی. این یکی از اهداف ماست و پیوستن به تجارت جهانی هم گاهی اوقات نیاز به مشوق‌هایی برای جذب سرمایه داره. خب با توجه به اینکه تو خیلی از حوزه‌ها این مشوق‌ها رو نداریم، به نظرم میرسه متأسفانه برخی از دولت مردان ما به این فکر افتادن که با برداشتن چتر حمایتی از نیروی کار، ارزانسازی نیروی کار، بی‌دفاع کردن نیروی کار، این جاذبه رو برای سرمایه‌گذاری ایجاد بکنن.
صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ هم با توصیف لایحه تغییر قانون کار دولت روحانی به عنوان اقدامی ناقض قانون کار فعلی ایران میگوید.
خب البته این واکنش یک واکنشی هستش در مقابل اعتراضات نسبتاً گسترده که علیه تغییرات مد نظر دولت در لایحه دولت در قانون کار خود وجود داره شکل گرفته و اینها مثلا خودشونو در موزه دفاعی دیدن و فکر کردن که خب بیان با این کار یه مقداری عقب نشینی بکنن در ظاهر، ولی واقعیت اینه که رفتن این لایحه به شورای عالی کار لزوماً باعث تغییراتی در اون نمیشه به چند دلیل. دلیل اول اینه که تعداد نمایندگان کارگران غیر از اینکه حالا نمایندگی نمیکنن واقعا تشکل‌های واقعی کارگری رو و بیشتر وابسته به تشکل‌های رسمی دولتی هستن، حالا فارغ از اون، ولی تعدادشون در مقابل نمایندگان دولت و کارفرماها که خیلی مصممانه میخوان این تغییرات در قانون کار انجام بدن کافی نیست. بنابراین خب اونجا میخواد رأی گیری بشه حتما و در اون رأی گیری هم که صورت میگیره کمان که ما در مورد دستمزد، مسئله دستمزد در شورای عالی کار هم شاهدش بودیم، نتیجه کار همون میشه که اونها میخوان، همونطور که نتیجه افزایش دستمزد همون شد که نمایندگان دولت و کارفرما میخواستن.
پیش از این غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در مصاحبه با خبرگزاری مهر با انتقاد از تغییر موادی از قانون کار فعلی در لایحه مورد نظر دولت گفته بود با اعمال تغییراتی در ماده 27 فعلی قانون کار حق اخراج کارگر به رسمیت شناخته شده است و کارگر حق اعتراض ندارد. در این ارتباط علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و نماینده این مجلس در مصاحبه با رادیو گفتگو تغییرات در قانون کار را به معنای به سخره گرفتن حق اعتراض کارگران و اختیارات تشکل‌های کارگری دانست. علیرضا محجوب با اشاره به اینکه لایحه تغییر قانون کار این قانون را به گفته او به یک قانون کارفرمایی تبدیل می‌کند افزود در مناطق آزاد که قانون کار حذف شده است به توصیف او روابط کار به عصر چوپانی برگردانده شده است.
تقریبا این مطالبی که بعضن گفته میشه میخواییم روابط کار اصلاح کنیم که اشتغال بیشتر بشه نه نمیخوریم. و این در مناطق آزاد که قانون کار هست کردن اشتغال درست شده، اگر اشتغال درست شده کسی ما نشون بده این اشتغال ها رو فح. جز تجارت، جز رونق، جز ضد رونق بودن، جز علیه رونق بودن، و این منابع ارضی کشور که مهمترین ثروت ملی ماست از راه نفت به دست میره و از راه همین مناطق آزاد تفاول نمیشه.
پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.